بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
از یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند التماس دعا داریم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در این مجال گوش و دل و جان می سپاریم به شنیدن دعای ماه رجب.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من ارجوها لکل خیر و آمن و سخته عند کل شر. یا من یعطی كثيرا بالقليل. يا من يعطي من سأل. يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة. واصرف عني بمسألتي يا جميع شر الدنيا وشر الآخرة. فإنه
آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم برای شما شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. ادامه برنامه عصر انقلاب رو میشنویم.
سمبل استبداد در منطقه خاورمیانه به قول غربی ها به قول اروپایی ها همین جناب رضا خان بود. اما فساد حتی به نظر من این فساد اصلی حاکمیت نه، این چیزی نبود که حاکمیت رو بتونه بندازه، یعنی اون حاکمیت دچار سقوط بشه. نبودن استقلال و وابسته بودن باعث میشه یک حاکمیت انگار اصلا بر روی پای خودش نتونه بایسته. و ما ایرانی ها از این داستان بسیار احساس تحقیر میکردیم. در رفع این تحقیر آن انقلاب رو در اون روز تاریخی سامان دادیم و جمهوری اسلامی به ثمر نشست. و و به نظرم اگر امروز به من بعضی وقتا با دوستانمون که صحبت میکنیم، عزیزانی که منتقدن حتی امروز نسبت به حاکمیت مقابل هستن، وقت به خیلی از من پرسش میکنن آقا دستاورد جمهوری اسلامی چیه؟ به نظرم مهمترین دستاورد جمهوری اسلامی استقلاله. ما هرچه هستیم، هر چیزی که امروز هستیم، کشور مستقلی هستیم، کشوری هستیم که خودمون می اندیشیم، برای خودمون خردمندی داریم، خودمون بیخردی داریم، استبداد داریم، آزادی داریم، هر چه که داریم خودمون داریم، بر روی پای خودمون هستیم. توی جنگ ترکیبی دشمن یکی از چیزهایی که من رصد می کردم اینه که دست داره میخواد بذاره روی همین نقطه و میخواد بگه که تو استقلال هم ندارید. شنیده شده در این سالهای اخیر که مثلا مسئله چین یا روسیه رو اینها برجسته میکنن و ذهن عوام رو میخوان باش قلقلک بدن، به خاطر اینکه این ذهن عوام تربیت شده خود انقلاب خودش و این جمهوری اسلامی بر روی مسئله استقلال حساسه و اونها با دادن اطلاعات نادرست شریک‌های تجاری ایران رو و شریک‌های سیاسی و نظامی ایران رو بار دیگه میخواد استعمارگران سابقمون به عنوان استعمارگر جدید به انسان ایرانی معرفی بکنن و این یک دروغ بزرگه. من نمیدونم ما چه رابطه‌ای با امروز با کشور چین و ژاپن داریم، جزئیاتش من نمیدونم، احتمال میدم شما هم ندونید از جزئیات این رابطه، ولی اون چیزی رو که درش اصرار دارم و میخوام مخاطبمون به این بیاندیشه و اون اینه که در این سالهای معاصر که ما صندوق رأی رو داریم تجربه میکنیم با همه آسیب‌ها و انتقادهایی که ممکنه به اون صندوق داشته باشیم، به چگونگی برگزاری اون صندوق داشته باشیم کاری نداره، الان بحث اون نیست، با همه اون داستانی که این صندوق داره، ما هیچ کشوری رو در دنیا سراغ نداریم و نمیتونیم یک شواهد محکم پسندی ارائه بدیم که در صندوق انسان ایرانی، در صندوق رأی انسان ایرانی دخل تصرفی داشته باشه و اونجا بتونه بر اراده سیاسی ما تأثیر بذاره. نه، ما این رو سراغ نمیتونیم بگیریم. اینجاست که اگر یه همچین چیزی بود میتونستیم بگیم که آقا ما اینجا استقلالمون هم داره دچار آسیبه، ولی همچین چیزی وجود نداره و دشمن در اون داستانی که شما میخواین پی بگیرید، یکی از جاهایی رو که میخواد تحریک بکنه همین بحث استقلاله که ما در انقلاب به سمتش حرکت کردیم.
خب آقای رددی عزیز، چون در قسمت قبلی فرمایشاتون اشاره کردید به بحث رسانه ها، سوالی که من از شما دارم اینه که دشمن چگونه از رسانه های معاند بهره گرفت برای اجراسازی این جنگ شناختی و ترکیبی؟ این رو برای ما یه مقدار تحلیل بفرمایید.
همونجوری که شما فرمودید و استاد طوری هم اشاره کردن، رسانه خیلی عنصر مهمی هست توی این در واقع به خصوص این حوادث اخیر، اختشاشاتی که رخ داد، واقعا متکی یه بخش عمده‌ای از این اختشاش ها واقعا متکی بر رسانه بود و بر اساس رسانه بود که افراد بسیج شدن. حتی بالاتر از اون، اختشاش ها عمدتا توی رسانه رخ داد، تو عالم واقع و توی خیابان ها خبری نبود و اگر ما رسانه ها رو مرور میکنیم، رسانه های بالاخره معاند و مخالف رو، میدیدیم که نه در واقع روزهاست انگار جمهوری اسلامی سقوط کرده، انقدر در واقع موضوع رو پر آب و تاب و پر از تنش و ملتهب گزارش میکردن. بنابراین رسانه خیلی اهمیت زیادی داره. اون چیزی که دشمن ازش بهره میگرفت و در واقع به نظرم میاد که باید بهش توجه بکنیم این هستش که رسانه های فراوانی رو به کار گرفت که این رسانه ها عمدتاً مردمی نما بودن. توضیح عرض میکنم مردمی نما یعنی چی؟ ببینید، رسانه های سنتی که ما باهاش مواجه بودیم و تا این سالها هم ادامه داشتیم بود که یک بنگاه خبری سرمایه گذاریه، یه شبکه تلویزیونی، شبکه رادیویی، ماهواره‌ای راه مینداخت و خبرها رو گزارش میکرد. اما اتفاقی که افتاده در بالاخره سالهای اخیر باعث شده که یه پدیده‌ای به نام شهروند خبرنگار به وجود بیاد، رسانه‌های مردمی، مردم و خیلی وقتا در واقع یک اکانت فضای مجازی خودش تبدیل به یک رسانه میشه. اینجا دیگه نیازی به وجود یک دستگاه عریض و طویل به نام رسانه نداره. و دشمن متوجه شده بود که برای اینکه بتونه صحبت‌هاشو برای مردم باورپذیر بکنه در عصری که مردم به صورت عمومی به رسانه‌ها بدبینن، یعنی انقدر دروغ شنیدن از همه رسانه‌ها که به جنس رسانه، چه روزنامه باشه، چه شبکه ماهواره‌ای باشه، چه شبکه تلویزیونی باشه، چه شبکه رادیویی باشه، بدبینن و خیلی اخبار و اطلاعاتی که داده میشه رو باور نمی کنن. در این شرایط و با وجود این وضعیت مردم خیلی وقتا روی میارن به این رسانه هایی که در واقع به نظر مردمی تر میان، یعنی یک مردمی نما به این معنا که یک فردیه که ظاهراً من خودم توی خیابون هستم و الان دارم تو خیابون این چیز رو میبینم برای شما گزارش میکنم، این عکسی که من همین الان از خیابان گرفتم. این خیلی باعث میشه که در واقع صحبت‌ها و در واقع اطلاعاتی که این دسته از رسانه‌های جدید در واقع مردم محور مخابره میکنن خیلی عرضم خدمت شما مورد توجه قرار بگیره. اجازه بدید مثال عرض بکنم. آلودگی هوا رو خودمون هممون داریم میبینیم، چیزی نیست که عرضم خدمت شما خیلی قابل انکار یا تردید باشه. اما همین چند وقت پیش دیدم یه خبری که در واقع که این رسانه ها منتشر کرده بود، آلودگی هوای تهران به روایت یکی از در واقع تهرانی ها که مثلا فیلم گرفته بود هوای تهران خیلی بده بود. یعنی میخوام بگم کوچکترین خبری رو که میخوان منتشر بکنن، چون میدونن به هر حال مردم به رسانه سلطنت طلب، به رسانه انگلیسی، به رسانه آمریکایی که فارسی زبانه، به رسانه که میدونن پولشو داره عربستان سعودی داره تأمین میکنه اعتماد نمیکنن، بنابراین چیکار میکنن؟ این رو از زبان مردم خیلی وقتها بیان میکنند. و البته همه اینها مهندسی شده است. هر خبری رو که مردم میفرستند و منتشر نمیکنند، هر خبری که افراد میفرستند و علیه جمهوری اسلامی به نوعی میشه بسیج بکنه، اونها رو توی رسانه هاشون بازتاب میدن. پس بنابراین اون استفاده ای که دشمن داره از رسانه میکنه رو باید متوجه بشیم که تغییر پیدا کرده و از مردم به عنوان رسانه داره استفاده میکنه. اگر این رو متوجه بشیم و درک بکنیم و قبول بکنیم که مردم در حال حاضر تبدیل به رسانه شدن، در این صورت ما باید توی نوع برای اینکه جهاد تبیین برسیم، برای اینکه تبیین رو بتونیم بهتر به مردم منتقل بکنیم، حتما باید یه تجدید نظری توی استراتژی ها، توی راهبردها و راهکارهامون بیاندیشیم. الان دیگه اون زمان نیست که هم صدا و سیما داره زحمت میکشه، هم خبرگزاری رسمی دارن زحمت میشه، هم سایت ها زحمت میشن، ولی واقعیت اینه که الان زمانی نیست که مردم به رسانه های بزرگ خیلی توجهی داشته باشن. جهاد تبیین بیش از این که مسئولیتش بر عهده صدا و سیما و روزنامه ها و اینها باشه، بر عهده تک تک باورمندان به انقلاب اسلامی و بر عهده در واقع ایرانی هایی هست که نمیخوان کشورشون در واقع دچار آسیب بشه و مشکل براش وجود بیاد. بنابراین اون افراد هستن که باید نقش رسانه رو برای جهاد تبیین بر عهده بگیرن. با فهم این موضوع و اینکه کارگزار جهاد تبیین دیگه مردم هستن و تک تک مردم هستن، اون موقع نوع خبر رسانی صدا و سیما، نوع در واقع صفحه بندی روزنامه ها، نوع تقسیم بودجه های فرهنگی و بودجه های اجتماعی که الان فصل بودجه هم هست توی مجلس، بالاخره بحث بودجه داغ هستش، کاملا فرق میکنه و به نوع دیگه باید بهش نگاه کرد. و باید تو حوزه آموزش ما باید به نوع دیگه افراد رو آموزش بدیم، توانمند بکنیم که اونها مدافع انقلاب و مدافع حقیقت باشن و نه اینکه در واقع انتظار داشته باشن که نهادهای رسمی بتونن این بار سنگین رو حمل بکنن.
بسیار عالی، ممنونم. آقای حوری عزیز، آقای ردادی اشاره کردم به بحث جهاد تبیین در مقابل با جنگ شناختی. ما چه اقداماتی رو باید انجام بدیم جهت اجراسازی این جهاد تبیین در مقابل با جنگ ترکیبی دشمن؟ از چه شیوه هایی باید استفاده بکنیم در راستای جهاد تبیین؟ حالا یکیشو اشاره کردن آقای دکتر ردادی که حالا در حوزه رسانه بود، هر کدوم از افراد خودشون باید این وظیفه رو به عهده بگیرن که جهاد تبیین رو همینطور نفر به نفر انتقال بدن.
من یک تأکیدی دارم در هم یادداشت‌هام هم در صحبت‌ها و گفتگوهایی که با دوستانمون می‌کنیم پیرامون وضع خودمون، و اون اینه که از کلمه ما استفاده می‌کنم وقتی می‌خوام بگم مردم و حکومت، برای اینکه از این دوگانه ها بیزار هستم، میگم ما در مقام مردم، ما در مقام حاکمیت، که اون وحدت رو بهش اشاره بکنم. وحدتی که بعد از انقلاب 57 به نظرم بین حکومت و انسان ایرانی شکل گرفت، بین، بذارید شفافتر و صحیح‌تر بگم، بین جمهوری اسلامی و ایران شکل گرفت. چنان در هم تنیده شدند امروز این دو که جدا کردن یکی از دیگری گوی او رو به بحران میرسونه، دچار آسیب میکنه. البته میتونن کسانی بیان بر این ادعا با من دچار چالش بشن و نقد بکنن که آقا ایران حاکمیت هایی رو دیده و حکومت هایی رو در تاریخ خودش بوده و این سرزمین هست و انشالله خواهد بود. اما من اصرار دارم که ما بعد از انقلاب 57 یک تجربه ویژه‌ای از امر سیاسی کردیم که این تجربه متفاوت بوده از تجربه‌هایی که در طول تاریخمون داشتیم، لاقل دار و انقدر اگر نخوام رادیکال بکنم لاقل در معاصرت خودمون داشتیم. چنان این تجربه سیاسی با این خاک و این جغرافیای خاص پیوند خورده و چنان این روح و جسم گویی در هم تنیده شدن که دیگه انگار جدا کردنش لاقل در امروز وقتی فکر میکنیم ویرانی دیگری رو به ارمغان میاره. ایران رو امروز از جمهوری اسلامی بگیریم، جمهوری اسلامی چیزی نداره، و فکر میکنم اگر ایران هم جمهوری اسلامی رو و این تجربه انسان، تجربه معاصر انسان ایرانی رو از دست بده، دچار بحران میشه این سرزمین. این که گفته میشه اگر به مخالفان و منتقدان وضع امروز گفته میشه که اگر امروز جمهوری اسلامی بریزه ایران دچار مشکل میشه و ایران شاید به تجزیه برسه، واقعا این حرف شوخی نیست. این حرف رو من در مقام یک آپولوژیست به عنوان یک مدافع وضع موجود در جمهوری اسلامی نمیگم واقعا فقط، بلکه به عنوان یک مشاهدگر هم، اگر یک مشاهدگر غیر ایرانی باشم و بخوام امروز ایران رو تجزیه تحلیل بکنم، به نظرم اینطور دیده میشه. چنان که گفتن فرمایش میکنید که ما در مقابل وضعی که داره دشمن برای برامون رقم میزنه و شناخت ما رو داره دچار آسیب میکنه، چه کار باید بکنیم؟ اجازه بدید برگردم به کتاب شریف نهج البلاغه، بخش نامه ها حضرت امیر، اگر اشتباه نکنم نامه 63. یه فرمایشی دارند خیلی جذاب، خیلی از کلمات این بزرگواران آدم میتونه همه عمرش رو متمرکز بشه و بر اون فکر بکنه. اونجا به فرزندشون نامه ای دارن، نامه معروفی است. در ابتدای نامه فرمایش میکنن که من میخوام برای تو از شبه ها بگم، اگر میتوانستم و اگر ممکن بود دوست نداشتم در موردش حرف بزنم، نمیخواستم اصلا تو گوشت با چیزی به عنوان زن و گمان آشنا بشه که یقین نعمتی است. در جایی دیگه فرمایش دارند که آقا یقین نعمته، یقین هاتون رو در معرض خطر قرار ندید، ولی چه کنم که زمانه این گمان ها و این زن ها و این شبه ها رو به گوش تو میرسانه، بنابراین چه بهتر که من که پدرت هستم، به فرزندشون دارن فرمایش میکنم، خودم این شبه ها رو به گوش تو برسونم و تو رو با اونها آشنا بکنم و تو رو در معرض انتخاب و تفکر قرار بدم. من فکر کنم یکی از کارهایی که دشمنان ایران عذرخواهی میکنه یه چیزی بگم، اینم یه ادعاست، یک اجماله، باید یه روزی به تفصیل بیاد. باور من اینه که تاریخ دنیا، تاریخ آدمی به نوعی تاریخ مقابل شدن یونانی و ایرانیه. این قصه قدیمیه، این قصه دشمنی کردن با این مردم و این خاک و اینها قصه قدیمیه، برمیگرده به دو رقیب تمدنی، دو رقیبی که برای آدمی مدعی شهری هستند. یکی از پلیس سخن میگه و دیگری از شهری که البته در طول تاریخ خودش با مدینه نسبتی پیدا میکنه، با مدینه‌ای که نبی در مرکزش ایستاده. برگردم به صحبت شما، این پرانتز رو، این یک پرانتز بود که باز کرده بودم، میبندم. ما چه کار باید بکنیم؟ فکر میکنم در این سالها با همین داستانی که فرمایش میکنید، رسانه، که البته جهان امروز جهان این رسانه هاست، دشمنان ایران به نوعی میخوان نمایندگی کنند اعتراضهای انسان ایرانی رو. ما کاری رو سامان دادیم، بی تجربه بودیم، برای اولین بار ما قدرت رو به دست گرفتیم. بیشک مشکلاتی داره این کار رو به ثمر رساندن، مگر خود اونها بعد از انقلابهاشون یا بعد از به دست گرفتن قدرتشون چه مدت زمان تجربه کردن امر سیاسی رو؟ اگر اشتباه نکنم بعد از انقلاب فرانسه که اونها کبیرش میخوانند، 100 سال تثبیت قدرت در این کشور طول کشیده. تازه بعدم از دو دلش یک ناپلئونی میاد بیرون. دوره وحشت رو تجربه کردن، خودشون در کتاب هاشون نوشتن، ما هم از اونها خوندیم این مطالب رو. ما هم بعد از انقلاب آسیب هایی رو تجربه کردیم، گاه برگشتیم به مشکلاتی که قبل از این انقلاب داشتیم، یعنی باز اونها رو آوردیم. به هر حال یک وضعی رو رقم زدیم که مردم یعنی خودمون نسبت به اون دوباره معترض شدیم. کاری که دشمنان ما دارن با رسانه انجام میدن اینه که میخوان این اعتراض ها رو نمایندگی کنند و بگن که ما این اعتراض ها رو داریم به گوش جهانیان میرسونیم، حتی به گوش خودتون میرسونیم. این فرصت رو باید از دستشون بگیریم، این فرصت رو باید از دست اونها گرفته بشه. هیچ ترسی نباید انسان ایرانی داشته باشه از این که آسیب ها و مشکلات خودش رو عریان ببینه و اونها رو فریاد بزنه در گوش خودش که آقا من این مشکل رو دارم، اصلا نیازی به این نیستش که دیگری من بیاد در مورد اون صحبت بکنه. به کلمه دومم برمیگردم، اون کلمه، سه کلمه مهم. اجازه بدید این قسمت از صحبتم رو اختصاص بدم به آزادی. ما برای آزادی انقلاب کردیم و به دنبال آزادی بودیم. آزادی هم که اینجا مورد اشاره است، آزادی به همون معنیه که احتمالاً شما مشترک ذهنی من و شماست، یعنی آزادی در بیان، آزادی در نقد، آزادی در اعتراض، نه آزادی به اون معنی که اهل فلسفه میجوین که آزادی با قدرت مساوی و مساوق میشه، بلکه آزادی به معنی آزادی اعتراض. من تصورم اینه، برخلاف چیزی که داره دشمن امروز به ما میگه که شما یک جامعه استبدادی هستید، ما این رو بگم به مخاطب محترمم، استبداد در همه سرزمین های آدمی وجود داشته، انسان ایرانی هم در تاریخ خودش گرفتار استبداد بوده، دیگری ما هم در مورد استبداد ما صحبت کرده، ارسطو در کتاب سیاستش از استبداد ایرانی صحبت میکنه، هگل از استبداد ایرانی صحبت میکنه. نمیخوام به حرف اونها صحه بذارم و بگم که اون چیزی که اونها گفتن درست هست یا نه، ولی ما در تاریخمون استبداد رو داشتیم، این چیزی نیستش که بخوام مخفیش بکنم. امروز هم همه ما گرفتار این استبداد هستیم و همونطور که گفتم انقلاب 57 پاسخیه به اینها، پاسخ به این استبداد بوده. ما در این سالهای پس از انقلاب دوست دارم درباره وضع آزادیمون حرف بزنم، اما به خاطر اینکه این صحبت هم یه مقدار طولانی شد، اجازه بدید به نوبه بعدی که فرصت رو به من میدید اونجا به این مطلب بپردازم که ما در آزادی چه وضعی رو پیدا کردیم و دشمن ما داره چه مخابره ای میکنه از وضع ما، ولی واقعا وضع ما کجاست؟ اون رو بذاریم برای فرصت بعد. عذرخواهی میکنم.
ممنونم آقای حوریت.
من به شما عرض میکنم جوانان عزیز، این راه رو با قدرت ادامه بدید، پیش برید. نه فقط شما، همه جوانان ملت ایران، همه دلهای پاک و روحهای ناآلوده که میخواهند وظیفه الهی و انسانی خودشون رو انجام بدن، در راه ایستادگی و مقاومت در مقابل دشمنان دین و بشریت بایستند، قطعا خدای متعال اونها رو حمایت خواهد کرد. ولی ینصرن الله من ینصره. همچنانی که ما در این 40 سال به توفیق الهی پیروز شدیم، در آینده، در گام دوم، در گامهای بعد به توفیق الهی بر همه موانع غلبه خواهیم کرد و بر دشمنان پیروز خواهیم شد.
آقای رددی عزیز، در خصوص جامعه هدف این جنگ شناختی میخوایم برای ما توضیح بدید. جامعه هدفشون چه کسانی هستن؟ چه اشخاصی هستن؟
این در واقع جنگ شناختی که اتفاق افتاده، همه اقشار جامعه رو هدف قرار داده و همونجور که استاد حوریه اشاره کردند و رهبر انقلاب هم در واقع نقل قول جالبی از رهبر انقلاب در واقع برامون بیان کردن که رهبر انقلاب فرمودن من در دل آفرین گفتم به این مهندسی دقیق. و واقعیتش اینه که در واقع برای اینکه اینها بتونن همه مخاطبینشون رو تحت پوشش قرار بدن و همه مخاطبین رو جلب بکنن و جذب خودشون بکنن، برای انواع سلیقه ها پیام و رهبر آماده کردن که بتونن همه رو در واقع جذب کنن. اینکه تصور بکنین فقط هدفشون دهه 80 ها بوده، به نظرم تصور درستی نیست. اینها میگن اگر شما ورزشکار هستید و در واقع جوانی هستید که به حوزه ورزش علاقه دارید، ما مخاطب در واقع رهبری و پیام‌آوری برای شما آماده کردیم که آدم ورزشیه و در واقع حتی سابقه بازی تو تیم ملی ایران رو هم داره. اگر شما اهل مطالعه و روشنفکری و این بحث ها هستید، ما بازم کسی رو داریم، نویسنده ای رو داریم که میتونه در واقع شما رو رهبری بکنه، براتون جذاب باشه. این رو در واقع اون سبد رهبری خودمون قرار دادیم. اگر شما هستم که شما اهل فیلم و سینما و اینها باشید، بازم به همین ترتیب آدمایی داریم که در واقع جزو مخالفین جمهوری اسلامی هستند، توی این اختشاش ها بسیار فعال بودند، تو فضای مجازی سعی میکنن یه عده‌ای رو جلب بکنن. و اگر هم نه، از اون آدم هایی هست که بالاخره سن و سالی ازتون گذشته و در واقع شاید نگاه های خیلی از محافظه‌کارهای سال خورده ما به سمت بازگشت پهلوی باشه، خب برای اونها هم بالاخره تدارک ویژه‌ای دیدن و افرادی رو آماده کردن که داره همین موضوع رو در واقع پیگیری میکنه. برای حتی آدم های مذهبی که علاقمند به اسلام هستن و در این حال مخالف جمهوری اسلامی هستن، برای اونها هم
برنامه‌ریزی کردن.
بله، برنامه‌ریزی کردن که اونها رو هم جلب بکنن و جذب بکنن. و میشه دقیقاً بین رهبران بالاخره اپوزیسیون و کسانی که پرچمدار مبارزه با جمهوری اسلامی هستن افرادی رو پیدا کرد که دقیقاً با این سبقه و شیوه دارن مخاطب جذب میکنن. پس در پاسخ شما عرض میکنم که همه رده‌های سنی، همه اقشار فرهنگی، از یعنی طبقات فرهنگی کشور، همه جنسیت‌ها، چه زن چه مرد، و همه این افراد رو تلاش کردن که جز مخاطبین خودشون قلمداد کنند و هیچ نقطه خلعی باقی نذارن، هیچ نقطه‌ای رو، هیچ بخشی از جامعه رو از دست ندن که این افراد خلاصه پیام ضد انقلاب براشون جذاب نباشه. با ابزارهای مختلف، با رهبران و شخصیت‌های مختلف سعی کردن که افراد رو جلب بکنند. و خب این خودش برمیگرده به اون پیچیدگی جنگ